عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه همراه شما. پویش مردمی طرح شکایت از شبکه‌های فارسی زبان معاند همزمان با سراسر کشور در شهرستان اردکان هم برگزار شد. شرکت کنندگان در این پویش با تاکید بر ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با جریان‌های رسانه‌ای مخرب اعلام کردند که پیگیری حقوقی این موضوع را یک مطالبه جدی و فراگیر می‌دانند. مطالبه‌ای که به صورت همزمان در دیگر شهرهای کشور هم با استقبال قابل توجهی همراهی شده. در پی راه اندازی پویش مردمی شکایت حقوقی علیه رسانه‌های وابسته به شبکه‌های تروریستی، سخنگوی قوه قضاییه با استقبال از آن مردم را به حمایت از این پویش فرا خواند و اعلام کرد که قوه قضاییه آمادگی دارد تا این شکایات را در دادگاه‌های صالحه داخل و محاکم بین المللی پیگیری کند. پویش مردمی مقابله با رسانه معاند با استقبال گسترده مردم ولایت مدار تبریز هم در میادین اصلی این شهر همراه شده. این حرکت خودجوش مردمی در راستای لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای شکل گرفته. پویش مردمی شکایت حقوقی از رسانه‌های معاند با هدف صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با تحرکات غیرقانونی و سازمان یافته رسانه‌های فارسی زبان معاند در جزیره کیش هم راه اندازی شده. فعالیت شبکه‌های ماهواره معاندی که از طریق ماهواره اقدام به نشر محتوا می‌کنند می‌تواند موجب انحراف افکار عمومی به ویژه جوانان از ارزش‌های ملی و دینی شود. ضروری است دولت با رویکردی جدی ضمن پیگیری حقوقی و فنی تدابیر لازم را برای مقابله و تاثیرگذاری این شبکه‌ها اتخاذ نماید. همچنین با توجه به تبعات امنیتی و اجتماعی ناشی از فعالیت این رسانه‌ها لازم است موضوع مجازات افرادی که به امنیت و تمامیت ارضی کشور ضربه می‌زنند در دستور کار قرار بگیرد و برخورد قاطع با مسببین صورت پذیرد. دولت هم همچنین باید با شفافیت در عملکرد و معرفی خادمان واقعی ملت اعتماد عمومی را تقویت کرده و در راستای سرکوب هر گونه اقدام مخالف منافع ملی و ترویج دهنده تفرقه اقدام نماید. متشکرم از همراهی و توجه شما. خدا نگهدار.
و سپاس از تک تک شما هموطنان عزیز. امیدوارم که فرصت کنید و در پویش مردمی شکایت حقوقی علیه رسانه‌های وابسته به شبکه‌های تروریستی شرکت کنید. یک بار دیگه تکرار می‌کنم که همه مردم ایران زمین میتونن با مراجعه به تارنمای www.shikayatname.ir شکایتشون رو از رسانه‌های فارسی زبان معاند ثبت کنن. ممکنه برای خیلی‌ها این سال پیش بیاد که ما در این پویش شرکت کردیم، امضا کردیم، اسناد و مدارک رو بارگذاری کردیم، اما نتیجه چی میشه و قراره که به چه نحوی مراحل قانونی شکایت از رسانه‌های معاند فارسی زبان پیگیری بشه؟ من از قول سخنگوی قوه قضایی خدمت شما عرض کنم که قوه قضایی آمادگی داره تا این شکایت رو در دادگاه‌های داخل و محاکم بین‌المللی پیگیری کنه. با توجه به عمق کینه‌جویی و خباثت عوامل وابسته به این رسانه‌ها علیه مردم و همینطور مطالبه عمومی و فراگیر از دستگاه عدلیه، وظیفه قوه قضایی است که همه ابزارهایی که در اختیار داره رو برای دفاع از مردم و مقابله با رسانه‌های تروریستی به کار بگیره. بعد از راه اندازی این پویش که به سرعت مورد اقبال مردم هم قرار گرفته، بخش‌های مختلف دستگاه قضایی این آمادگی رو دارن که با ارائه مشاوره‌های حقوقی به سرعت این شکایات رو در محاکم صالحه داخلی و بین‌المللی مطرح کنه تا انشاءالله از این طریق احقاق حق نهایی ملت پیگیری بشه. در بخشی از توضیحات تارنمای پویش حقوقی ملت ایران برای ثبت شکایت از شبکه‌های تروریستی آمده، ما بر این باوریم که هیچ جریانی بالاتر از اراده قانونمند ملت ایران نیست و امروز نوبت ماست که بر اساس قوانین بین‌المللی خواهان مجازات عوامل این شبکه‌ها باشیم. تا برنامه بعد، بدرود. خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو.
سلام، دکتر میترا قاسمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. در مدیریت استرس، رفع تنیدگی عضلانیتون بسیار اهمیت داره. در این تکنیک ما عضلاتمون رو از قسمت پایین بدن آغاز میکنیم تا قسمت بالای بدن تیکه تیکه، منقبض و منبسط میکنیم. اگر راست دست هستین از نیمه راست بدن شروع میشه، اگر چپ دست هستین با نیمه چپ بدنتون آغاز میشه. ابتدا مچ پام رو به مدت 3 ثانیه منقبض میکنم و بعد 3-4 ثانیه منبسط میکنم. دوباره این حرکت رو انجام میدم. ساق پام رو 3 ثانیه داخل شکمم جمع میکنم، منقبض میکنم و بعد منبسط میکنم. دوباره این حرکت. ران پام رو کاملا صاف میگیرم، 3 ثانیه منقبض و منبسط. تمام این حرکات برای پای چپ یا پای مقابل هم انجام میشه. در قسمت میان تنه شکمم رو داخل میدم، خودم رو سفت به صندلی که روش نشستم فشار میدم، 3 ثانیه انقباض و انبساط. در قسمت بالا تنه ابتدا مچ دستم رو خیلی سفت گره میکنم، یه مشت واقعا در هم تنیده، 3 ثانیه نگه میدارم، رها میکنم. دوباره این حرکت. برای ساق دستم مچ دستم کاملا سفته و دستم رو با زاویه 45 درجه نگه میدارم و دوباره این حرکت رو میکنم به مدت 3 ثانیه. در نهایت میرسیم به بازو که مچ دستم رو سفت گره میکنم و دستم رو کاملا تا میکنم تا جایی که آرنجم نزدیک که سرم بیاد و 2-3 ثانیه هم انقباض و انبساط در این ناحیه داریم. در مرحله بعدی میرسیم به فک و صورت. فکم رو هم سفت میشه، انگار دارم هرس میخورم و تمام اعضای صورتم جمع میشه روی نوک بینی، مثل بچه‌ای که بهش لیمو ترش دادن. این حرکت رو هم دوباره انجام میدم، 2-3 ثانیه انقباض و به تبعش 2-3 ثانیه هم هر بار انبساط. این تیکه تیکه منقبض و منبسط کردن باعث میشه که استرس بدن شما از بین بره. پس شد پای راست تیکه تیکه، پای چپ تیکه تیکه، شکم و فضای میانی بدن، دست راست، دست چپ و صورت شما. وقتی تکه تکه هر کدوم از اعضای بدنتون رو منقبض و منبسط میکنین، تنیدگی عضلانیتون از بین میره و بدنتون آرامش بیشتری رو ادراک میکنه. امیدوارم گفتار امروز به دردتون بخوره. روز خوبی رو براتون آرزو دارم. ایام به کامتون باشه.
امروز حالتون چطوره؟
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 30 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در دو گفتار گذشته از محمد زکریای رازی، نامدارترین و کارآمدترین پزشک دوران اسلامی گفتیم. اکنون کمی به عقب برمیگردیم و از پزشک ایرانی دیگری میگوییم که گفتند استاد رازی بوده است. علت این تقدم و تأخر آن است که این استاد رازی اگرچه در دانش پزشکی بسیار سرآمد بوده، اما به پای شاگرد خود نرسیده است. علی ابن ربن طبری، پزشکی از سرزمین مازندران و طبرستان. ابوالحسن یا ابوالسهاق علی ابن ربن طبری از دانشمندان بزرگ و نامدار اوایل دوره اسلامی است. او در سال 192 هجری 807 میلادی در ولایتی در سواحل جنوبی دریای مازندران دیده به جهان گشود. اجداد او در شهر مرو میزیسته به پیشه دبیری اشتغال داشتند. پدرش با کتابهای فلسفی و دانش پزشکی آشنایی داشت و پزشکی را بر پیشه اجدادی خود ترجیح داده بوده است. این را ادوارد براون، نویسنده تاریخ پزشکی ایران، گفته است. خود علی ابن ربن طبری هم میگوید پدرم پسر کاتبی از مردم مرو بود که در کسب فضائل علاقه فراوانی داشت و در تکاپوی استفاده از کتب طبی و فلسفی بود، ولی طب را به حرفه پدران خیش رجحان می نهاد. در این رشته هدف و منظورش بیشتر کسب فضائل روحانی و به این وسیله جلب نظر مردم و کسب محبوبیت در میان آنان بود تا شنیدن تحسین و تحصیل نفع، و به همین علت وی را ربن لقب دادند. افتی مورخ مصری هم درباره پدر علی ابن ربن نوشته است اسم او سهل بود و اصولاً کلمه ربن که به وی منصوب است لقب سهل است که از احبار یهود بود. احبار دانشمندان یهود را می گفتند. در صورتی که طبری و ابن خلکان از دیگر مورخان دوره اسلامی آیین پیشین علی ابن ربن را مسیحی می دانند. افتی همچنین گفته است علی ابن ربن طبری منجم و طبیبی حاذق و در علوم هندسه و انواع ریاضیات سرآمد بوده و کتابهای بسیاری از زبانی به زبان دیگر ترجمه کرده است. باری علی ابن ربن طبری در 10 سالگی همراه پدرش به خدمت مازیار ابن قارن وارد شد و این مقارن بود با سال 214 هجری 829 میلادی. اما پس از شورش مازیار بر ضد خلیفه عباسی معتصم و زمانی که او را در کنار بابک خرمدین در 224 هجری 839 میلادی مصلوب کردند، علی ابن ربن به ری فرار کرد و سپس به جانب درگاه خلافت در بغداد روی نهاد. او در دربار خلیفه معتصم منصب دیوان کتابت را عهده‌دار شد و به توصیه خلیفه به دین اسلام درآمد. ابن اسفندیار هم در کتاب خود تاریخ طبرستان در ذیل شرح حال مازیار آورده است که علی ابن ربن را خلیفه عباسی به دیوان انشاء خود بنشاند. علی ابن ربن طبری از آنجا که نویسنده‌ای توانا بود، به طوری که بلاغتگویان عراق عرب و عراق عجم و حجاز از نگارش او در تعجب می‌ماندند، در سومین سال خلافت متوکل در 44 سالگی در شهر سامرا موفق به تکمیل اثر معروف خود به نام فردوس الحکمه شد که موضوع مورد بحث این کتاب در زمینه طب و طبیعیات است. در واقع نخستین دانشنامه یا دائرة المعارف پزشکی به شمار می رود و یکی از قدیمی ترین مختصرنامه های طب است. علی ابن ربن در توصیف این کتابش نوشته است کسی که این کتاب را نیکو فراگیرد و کاملا در آن مستغرق شود و در آن تفکر کند، قسمت اعظم مطالب را در علم طب در می‌یابد و تأثیر نیروهای طبیعی در عالم صغیر و همچنین عالم کبیر را فرا می‌گیرد. کتاب فردوس الحکمه نکته‌های تاریخی فراوانی هم دارد، مانند آتش سوزی تبرستان و گسیل داشتن کسانی به بالای کوه البرز و وصف آنجا. کتاب فردوس الحکمه علاوه بر پزشکی محض، دارای مباحثی در زیست شناسی، جنین شناسی و روان شناسی هم هست، اما تا حدودی از فلسفه و هواشناسی و ستاره شناسی و هیئت نیز بحث می کند. این کتاب نسبتاً ضخیم و در 550 صفحه است که به 7 نوع و 30 مقاله و 360 باب تقسیم می شود. علی ابن سهل طبری در تألیف این کتاب بر منابع یونانی و هندی تکیه کرده است. در واقع در گفتار چهارم از کتابش تحت عنوان من جوامع کتب الهند از دو منبع مهم هندی که ترجمه های عربی آن موجود بود مطالب فراوانی را نقل می کند و در کنار اینها مهمترین منبع پزشکی اسلامی آثار دانشمندان یونانی به ویژه بقراط و جالینوس هم بوده است. علی ابن سهل طبری بارها به نامهای یوحنا پسر ماسویه و حنین پسر اسحاق مترجم اشاره کرده و آثار آنان را مرجع و مأخذ مطالب کتاب خود دانسته است. کتاب فردوس الحکمه را در شمار 7 کتاب پزشکی در آغاز روزگار عباسی به شمار آورده اند که آن نخستین کتابی است که به قلم یک ایرانی به زبان عربی و سوریانی به نگارش در آمده است. طبری مورخ کتاب فردوس الحکمه را به صورت حضوری نزد علی ابن ربن آموخته بود و در تاریخ خود 4 مرتبه از او نام برده است و او را کاتب نصرانی خوانده و در زمان بیماری به کتاب مراجعه می نموده و آن را مطالعه می کرده است. رازی، بیرونی، مسعودی، ابن سمجون، نفیس کرمانی، یاقوت هموی، ابن اسفندیار، ابن بیتار، ابوالمؤید بلخی و دمیری از این کتاب بهره ها برده اند. آنچه شنیدید برنامه 30 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 31 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه که در شماره های فیض الاسلام 214 هست، مضمون خطبه ای رو بحث میکنیم که حضرت درباره غرور و غفلت انسان و ملامت بشر نسبت به اینکه چگونه در مقابل لطفهای پیدا و پنهان خدا رویگردانی و اعراض از خود نشون میده و خدایی که ستار هست و بندگانش رو محروم نمی کنه. این خطبه در این زمینه بود. رسیدیم به این قسمت که حضرت می فرمایند ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت شفیق علیک و شهیه بک. اگر تا دنیا رو بشناسی، با این دنیا با معرفت و آگاهی و بصیرت روبرو بشی، دنیا رو بشناسی در سیمای این سرزمین‌های خالی از سکنه، دنیا رو بشناسی در خانه‌های بدون ساکن. اینم یک چهره دنیاست. دنیا همش زرق و برق که نداره انسان رو فریب بده. سرزمین‌هایی که یک زمانی آباد و پر از جمعیت بودند و ویران شدند و از بین رفتند، خانه‌هایی که یک زمانی ساکنانی داشتند و الان این خانه‌ها خالی از سکنه شده و مخروبه شده، اینها را هم ببین، اینها را هم مورد توجه قرار بده. اگر دنیا رو از این زاویه ببینی، اگر این جلوه های هشدار دهنده دنیا رو بشناسی، خواهی دید که دنیا با این حسن تذکیر، یعنی یاداوری های نیکویی که برای تو داره، و با این موعظه های بلیغ و رسا که پندهای دلنشینی داره، خواهی دید که این دنیا در جایگاه شفیق و مهربان هست. خیلی مهربانانه و با شفقت داره تو رو اندرز میده که این سیما و چهره دنیا رو هم ببین و فریب نخور. خواهی دید که دنیا در جایگاه الشفیق علیک، نسبت به تو مهربانه و شحیح بک، حریص بر این هست که تو بمونی و تو تباه نشی، از بین نری و نابودی تو رو هم نمیخواد. این نصیحت مشفقانه دنیاست. از این دید نگاه کنی، دنیا خیلی هم خوب هست برای اینکه اندرز میده برای تو. پس اگر این هشدارها رو انسان نگاه کنه و عینک عبرت آموزی و پند آموزی به چشم خودش بزنه، دنیا خیلی هم پر از نصیحت و حکمت و اندرزه. اگر انسان عینک شیفتگی و دلبستگی به دنیا رو به چشمش بزنه، بله، دنیا فریبکار و خدا و نیرنگ بازه. این بسته به اینه که کدام پرونده دنیا رو ما باز کنیم و درش مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این نهج البلاغه رو باید خوند.
از جانب امیرالمومنین دریاست. الحمد لله الذي
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
آرام جان.
مقاومت آواز بی ساز شبهای تار است، نغمه ای که از سکوت زاده می شود، در دل خاموشی ها قد می کشد و صبح را صدا می زند. سلام بر شما، جانتان همیشه روشن به مهر خدا.
چتر خدا رو سرته، وقتی که بارون میزنه هوا تو داره، وقتی که دلت از غصه میشکنه. چتر خدا رو سرته، وقتی که عشق باورته، نترس و خوش باش دلت، خودش که دورو برته، خودش که دورو برته.
جهاد در راه خدا جهاد برای نفس است و جهاد نفس نخستین میدان مبارزه است. رسول خدا فرمود برترین جهاد گفتن سخن حق در برابر حاکم ستمگر است و این شجاعت زبان آغازی بر پیروزی دل هاست.
آقایان عزیز، خواهران گرامی، همتون تو دعای کمیلم میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. یه چیزای نعمت ما رو میگیره، یه چیزای نعمت رو از ما سلب میکنه، نعمت رو نقمت میکنه، نعمت رو اخذ میکنه. من روایتشو براتون بخونم، حفظش کنید. امام سجاد فرمود 4 گناه اگر کسی تو زندگیش باشه نعمت ازش سلب میشه. وقتی میگم نعمت، منظورم پول و خونه نیست. میبینی توفیق نماز شب، توفیق دعا، عشق چشم، سفر زیارتی اومد، اینا همه نعمته دیگه. گفتم نعمت 2 ظاهرتن و باطنن. این روایت از ابو خالد کابلیست در جلد 73 بهار. فرمود امام سجاد یا ابا خالد ان الذنوب التي تغير النعم. حفظ کنید این حدیث رو، وقتی دعا کمیل میخونید براتون تداعی بشه. اون گناهانی که نعمت رو تغییر میده و از شما میگیره، 1 البغی على الناس، ظلم به مردم. ظلم به مردم نعمت رو سلب میکنه. وقتی میگم ظلم، فکر نکنید یعنی مثلا آدم کشتن و جنایت کردن، نه. یه وقت ظلم به همسره، یه وقت ظلم به همسایه است، یه وقت ظلم به شاگرده. ظلم خیلی دایرش گسترده است. آقا و مولامون ابی عبدالله وقتی میخواست بره میدان روز عاشورا، همه یاران شهید شده بودن، خودش مانده بود و میدان، حتی علی اصغر هم شهید شده بود. امام سجاد میگه بابام اومد در حالی که خون از بدنش غلیان میکرد، منو تو آغوش گرفت، این جمله رو فرمود، فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. بپرهیز از ظلم، مخصوصا به کسی که دست و پا نداره، نمیتونه داد بزنه، نمیتونه فریاد بزنه، کلا سرش گذاشتی حالیش نمیشه، بترس از این که آه این بگیرتت. این حدیث رو باید به آب طلا نوشت. امیر المومنین فرمود یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. اگه ورق برگرده، مظلوم بیاد بالا، ظالم زمین بخوره، خیلی روز مظلوم شدیدتر از روز ظالمه. خیلی آقایون حواستون جمع باشه. خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان.